شاید بشه بر اومد، ولی واقعا بستری و آی سی و سی سی و اتاق عمل یه اصلا واقعا سر به فلک کشیده.
بله، هزینه های دارو هم، حالا من هزینه های بستری هم دارم خدمتتون میگم. من قسمت بندی کردم که گفتم هر روز هم هزینه های دارو صحبت کنیم، هم هزینه های تخت‌ها رو صحبت کنیم. هزینه های دارویی هم اول از سال 20% به اصطلاح مد نظر بود، بعد از این که به اصطلاح اون یارانه ها رو قطع کردن، این هزینه های دارو به 60% میگن افزایش پیدا کرده. که ما با تفاوتش رو اگر میگن یه بیمه شده مراجعه کنه به داروخونه دارو بگیره و بعد بیاد از سازمان تامین اجتماعی، اون 40% مابقی رو میتونه بگیره. ولی اینا همش در حرفه. عملا اتفاقاتی که میفته، ما در بخش دارو هم هزینه هامون، خود آقایون میگن که خب ما ارز 4200 تومن ارز میدادیم دارو میخریدیم، الان در دارویی که میخوام بخرم با 28000 تومن یا 22000 تومن دارن میخرن، یعنی در از 4 برابر شده دارو. اینه که میان به ماها میگن، این در از آمار ارقامیه که میخوام بگن آقا بعد مثلا ما درمانمون اینقدر، هزینه های دارومون اینقدر افزایش پیدا کرده. ولی عملا این بازنشستهای ما میان تو کانون، اینجا داد بیدادشو به ماها میکنن، فوششو به ماها میدن، فکر میکنن که ما مشکل داریم. میگیم بابا جان ما مثل شما داریم موضوعات رو دنبال میکنیم. اینه که این مورد دوم. مورد سوم تختای جراحیه. تختای جراحی رو مثلا اسما میگن آقا 20% تا 30% افزایش پیدا کرده امسال نسبت به سال گذشته، در صورتی که یک عمل دیسک و مثلا پارسال عمل میکردن 15 میلیون تومان، الان همون عمل تو اون بیمارستان فاکتور میشه 50 میلیون تومان. یعنی باز دوباره اون آمار چیز دیگه میگه. ولی عملا اتفاقاتی که میفته، حالا اینا رو کی باید این کنترل کنه؟ دانشگاه علوم پزشکی باید این کار بکنه، اون سازمان نظام پزشکی هم که به وجود اومده متاسفانه از 0 تا 100 کنترل دست خودشونه، قیمت گذاری دست خودشونه، چه داروی تولید بکنن دست
واقعیتی از آقای دهخانیکی ها. بخش خصوصی میگه من حساب کتابام با این تورم اینقدر رفته بالا دیگه، میگه من اینقدر برام صرف میکنه بگیرم، مریض اینجا بلا تکلیفه. الان من حتی علی بازشسته ای اگر بخواد بگه من آتیسازانم نمیخوام استفاده بکنم، اصلا اشکال نداره، اون از حقوقم کم بشه، اونو داشته باشم، برم یه بیمه تکمیلی که خورده قوی تر باشه، میری سراغ قرارداده بیمه تکمیلی میگه 70 سال به بالا رو من بیمه نمیکنم. یعنی بازشسته توی بومبستی قرار میگیره. حالا نمیدونم واقعا باید همه شرکت های بیمه رو رفت قرارداداشون رو دید ببینیم اصلا قرارداد میبندن برای 70 سال به بالا، بعد تازه چه کم میکنه، چه بیماریایی داری، شرایط چگونه است، ریسکش رو برای خودش از نظر اقتصادی ارزیابی میکنه، بعد میاد قرارداد میبنده. برای 40-50 سالش هم میاد اینجوری قرارداد میبنده. خب این بازنشسته ای در بنبست قرار گرفته باید چه کار بکنه واقعا؟
ببین الان بازنشسته ما اونجوری الان که شما فرمودید تقریبا ما داریم، منتها ما الان یکی از قراردادهایی که مثلا میبندیم هر سال با یه رقمی داریم قرارداد می‌بندیم، بعد تعرفه در مقابلش به ما خدماتی که میدن کم رنگ هست، به دلیل اینکه اونا میگن آقا شما توی یه سن سالی هستی که بیشترین استفاده از درمان رو داری میبرید، بنابراین با این رقم ها ما نمیتونیم به شما خدمات بدیم. الان ما بحثمون اینه که امسال انشالله مدیر عامل محترم سازمان تامین اجتماعی یه توجه خاصی باید نسبت به این موضوع داشته باشن، و حتی اگر این رقم و عددی که الان اعلام کردن به عنوان مزایده به صلاح تو روزنامه اعلام کردن برای قرارداد و اینها، به نظرم میرسه که این باز کفاف نمیده، چون الان یه بیماری های سنگین ما داره میرن، مثلا یه عمل باز قلب رو میخوایم انجام بدیم تا 100 میلیون تومان بعضن هزینه برمیداره. خب این بازنشسته نه حقوقش بهش میرسه، نه به صلاح میتونه اصلا از جایی پول بگیره که به صلاح این 100 میلیون تومان رو بده، اگه فقط همین یه مریضی قلب رو داشته باشه. فقط درسته که بازنشستگان ما اکثرا یا با قلب مشکل دارن، یا کمر مشکل دارن، یا پا مشکل دارن، یا چشمشون مشکل داره، یا قلبشون مشکل داره،
یا هم نیست که... معمولا چند تاش هم همزمانه آقای
بله چند تاش هم همزمانه که میان اینجا به ما میگن آقا ما دیگه میخوام بریم تو خونه بشین تو بمیری. یعنی من میخوام بگم وضعیتمون تو بخش درمان به این صورته. اینه که دولت بایستی حتما یه توجه خاص و کنترل خاص باید نسبت به این موارد داشته باشن، مخصوصا در بخش‌های بیمارستان‌های خصوصی ما که کنترل و نظارت متأسفانه یه مقدار کمتر هست، و بقیه بیمارستان ها هم با ندارم میگن، یعنی حالا الان وقتش نیست برو 6 ماه دیگه بیا، وقتی میخوان 6 ماه دیگه بیان یهو مریض اصلا از بین رفته،
یعنی شونه خالی میکنن در واقع.
آره دیگه شونه خالی میکنن، نمیگن نه، میگن بابا 6 ماه دیگه بیا، مثلا جا الان نداریم، فلان نداریم. خب بالاخره به یه بهانه‌های مختلف اینا دیگه ما خودمون متوجه شدیم تو این بیمارستان ها چه جوری داره، دولتیش باشه چه تامین اجتماعیش باشه. حالا تامین اجتماعی ما یه مقدار بالاخره کنترل داریم، نظارت داریم، خودمونم میریم اونجا نظارت میکنیم، ولی در هر صورت اون پولی رو که به ما میدن اصلا قابل مقایسه با اون هزینه های ما نیست.
حداقل باید واقعا بشنه فکر کنم بگن یه بخشی رو ما از تختای بیمارستانی بخش دولتی که الان ما بیشتر بستریم تو بخش دولتیه با یه خدمات خاصی ما اختصاص بدیم، با یه تسهیلاتی به افرادی که مثلا از این سن عبور کردن. من نمیدونم جمعیت کشوری که جمعیتش داره سال خورده میشه قرار تکلیف این سال خوردگان ما چه بشود و بعدم از قبل مالیات ها کسر شده.
بله
یعنی
بله.
الان افراد برای اینکه مالیات پرداخت نکنن اونهایی که تازه خوب درآمد دارن هزار جور راه پیدا میکنن، ولی کارمند بنده خدا باید از قبل مالیاتش کسر میشه.
بله.
بی حق بیمش کاملا حساب کتابش مشخصه. خب این پولا تو این صندوقا جمع شده الان باید برای این افراد خرج بشه دیگه.
بله باید کاملا فرمایش شما درست، ولی بازم میگم متاسفانه این کنترل نظارت اصلا وجود نداره. ما رها کردیم.
حالا فکر میکنید که این پیشنهاد برای امسال قرارداد جدید جذابیتی برای بیمه داشته باشه؟
ببینید ما پارسال بود، پارسال آقای دکتر سالاری مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی بودن، یه قراردادی رو بستن که بالای 65 سال در کل کشور ممکنه بعضی از استانهای مرزی ما بیمارستان مثلا تامین اجتماعی توش نباشه، ولی بیمارستان دولتی توش هست. همه افرادی که بالای 65 سال سن دارن تو هر بیمارستان دولتی و تامین اجتماعی بخوام برن باید مجانی بشه برای درمانشون، ولی این عملا اتفاق نمیفته. خبر خیلی خوبی بود برای ما، گفتیم بالاخره یه بخشی از مشکلات ما که الان فرزادی هم اشاره فرمودید که به اصطلاح بعضی از بازنشسته‌ها سنشون بالاست، این بیمه تکمیلی هم به راحتی قرارداد نمی‌بنده با اینها یا به اصطلاح هزینه‌هاشون رو کامل پرداخت نمی‌کنه. در هر صورت می‌خوام بگم این اتفاقات داره می‌افته. در مجموع الان ما اون چیزی رو که تو اینجا ما روزانه 600-700 نفر مراجعه کننده داریم، شاید 30% 35%شون مشکل درمان دارن. آقا ما این درمان آتی سازان رو نمیخوام، اصلا بیمه تکمیلی رو نمیخوام، شما برید دنبال درمان الزام. شما میدونید که ما بایستی روز به روز وضعمون بهتر بشه ولی بدتر میشه. ما زمانی که درمان الزام وجود داشت این بود که درمان، خب ما تو درمان الزام یه درمان مستقیم داریم یه درمان غیر مستقیم. تو درمان مستقیم یعنی تمام ساز بیمارستان ها و پاراکلینیک های سازمان تامین اجتماعی ما بریم مراجعه کنیم بایستی بدون دریافت یک ریال به اصطلاح مشکل ما رو حل کنیم.
تا کی داشتیم این ارزامو؟
الان میگم خدمتتون، اینم الان خود توضیح میدم.
یکی دو دقیقه بیشتر فرصت نداریم و باید یه خورده تونتون بگین.
میخوام سریع بگم درمان غیر مستقیم ما طرف قراردادمون هستن که ما سرپایی 30% فرانشیز میدادیم درمان الزام، بستری 10%. هر بیمارستان خصوصی هم میرفتیم ما 10% فرانشیز میدادیم، 90%ش به تامین اجتماعی تحمل میکرد. اما این قانون در سال 1383 قانون ساختار نظام جامع و رفاه تامین اجتماعی تصویب شد، تبصره ماده 2 همین قانون داره اشاره میکنه که درمان دو نوعه، درمان پایه و درمان تکمیلی.
عجب.
ما این اومد اون درمان الزام ما رو کمرنگ کرد، این قانون وقتی اومد اون درمان الزام ما کم بود. در صورتی مقام معظم رهبری هم تأکیدش بر مسئولین این بود که کاری بکنید که هزینه درمان برای مردم پایین بیاد.
بله.
ولی متاسفانه عملا این اتفاق، اون بحث بیمه سلامت رو مطرح کردم فلان مطرح کردم، باز اینا همش یه دوکونی باز کردم، ولی عملا هزینه درمان مردم پایین نیومد. ضمن که این قرار بود در رابطه با درمان پایه مثلا آیین‌نامه‌شو بنویسن آقا تا درمان عملهای جراحی مثلا سرپایی مجانیه، شما هر جا مراجعه کنید چه درمان مستقیم چه غیر مستقیم یا هر جا. اینو باید می نوشتن آیین نامه‌شون ننوشتن
که اونم انجام نشده.
خب اونم انجام نشده.
خیلی سپاسگزارم آقای دهخانی که
تو از ما پولمون میگیرم. میگن آقا تکلیفی یا انفرادی یا جمعی. ما که قرارداد جمعی می‌بندیم الان علارغم که ما پول بیمه تکمیلی رو میدیم، اون 2% باز زمان بازنشستگی اون رو میدیم، قبلا اون پول درمان پرداخت کردیم.
خب حاصلش این میشه. حالا امیدواریم آقای دهخانی کیا وضعیت بهتر بشه. متاسفانه ما دیگه فرصتی برامون باقی نمونده، ولی من بازم ما این موضوع پیگیری میکنیم. نزدیک قرارداد که شد ببینیم واقعا این قرارداد قرار هست که چه تغییری بکنه، شاید بهتر میشه یا نمیشه. سپاسگزارم از اینکه همراه ما بودید. ریاست کار بازنشستگان تامین اجتماعی و با شما خداحافظ. ممنون از شما، خدا نگهدار. همینطور شما شنوندگان، ممنون از شما. همینطور شما شنوندگان عزیزی که همراه این دسته ما بودید، شما رو به خدای یگانه میسپارم. خدا نگهدار.
شرکت پارس نیکان صنعت خودرو، یکی از بروزترین خطوط تولید انواع قطعات خودرو، مجهز به تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز صنایع خودروسازی کشور، دارای گواهینامه دانش طراحی و سیستم مدیریت کیفیت IATF. پارس نیکان، نامی نیک در تولید انواع قطعات خودرو. اطمینان با پارس نیکان.
هوای مطبوعی داره خونمون،
آدمنده
نفس کشیدن داره این ساختمون،
آدمنده
هوا کش و تهویه انواع فن، دمنده تایید شده یه اهل فن،
دمنده
صنعتی و مدرن و محصولی خواست،
دمنده
تخصصش تو انتقال هوا، جریان زندگی هوای تازه است، دمنده تصفیه ای فوق العاده است.
با دمنده نفس بکشی.
دنبال طعم واقعی روغن زیتون هستی؟ طعم واقعی روغن زیتون با روغن زیتون فرابکر بکتاش، قابل تهیه در فروشگاه‌های اینترنتی معتبر.
هزینه‌ها خیلی رفته بالا. نمی‌دونی چجوری باید بفروشی و از فروش آنلاین جا مون. بلد نیستی با مشتریات ارتباط کارآمد داشته باشی؟ شرکت مهندسی نرم افزار هدو همه این دغدغه‌ها رو پیش‌بینی کرده. برای هر صنفی نرم افزار اختصاصی داره و پشتیبانیش 24 ساعت است. می‌تونید از طریق holostore.com اطلاعات کامل‌تری رو دریافت کنید. هدو، ظاهری زیبا، هسته ای محکم.
فناوری
درخشان،
تنفو
درخشان،
طراحی
درخشان،
درخشان
شیره،
خدمات مادام العمر
شیره
درخشان میماند. شیرالات و لوازم آشپزخانه درخشان، شیرالات و حود و گاز درخشان.
95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95
95
95
95 95 کد خوشمزگی ضربان سلامتی پنیر پیتزای 95 95 فراسودمند.
مثل هوای کوهستان خالص، مثل هوای جنگل پاک، مثل هوای خانه با عود اخوان. طراحی مدرن هماهنگ با هر آشپزخانه، کم صدا با مکش قوی،
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
شرکت ایزوگام میعاد دلیجان، تولید کننده ایزوگام های میعاد، تابان گستر و مهتاب گستر، با تنوع شرایط آب و هوایی و مقاومت بالا در برابر سرما و گرما، نشان استاندارد ملی ایران و 10 سال ضمانت کارخانه.
ایزوگام میعاد، مقاوم و ماندگار.
پذیرش نمایندگی از سراسر کشور.
لومن یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه. اصلا ولش کن، بگو نوریش بگیره.
نوریش لومن، نوریش لومن، نوریش
لامن نوریکس لام نوریکس لامن نوریکس لامن نوریکس لام
لام های نوریکس با لومن واقعی. تلفن 45390 نوریکس، مثل روز روشنه.
یه روز خوش، یه حال خوب با نوشیدنی های آلوورای بیرینجی با تکه های آلوورا. نوشیدنی جینسینگ آلوورای بیرینجی. زندگی رو مزه کنید. نوشیدنی های بیرینجی حاوی تکه های آلوورا.
چیزی میخواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهر فش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع راحت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
خب دوستان عزیز، رسیدیم به ساعت 13:15 و برنامه از گروه تغذیه رادیو سلامت.
غذا،
سلامت، زندگی.
زندگی
تهیه شده در گروه تغذیه و سلامت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، همراهان گرامی. بارزوی سلامتی و تندرستی برای تک تک شما همراهان عزیز. برنامه امروز غذا سلامت زندگی رو تقدیم حضورتون میکنیم. مدت زمان این برنامه 30 دقیقه است. از ساعت 13:30 الی 14 با شما همراه هستیم. خوشحال میشیم از طریق شماره پیامک 30102 با برنامه خودتون همراه باشید. مهمان من در برنامه امروز سرکار خانم دکتر الهام زمانی هستند، دکترای صنایع غذایی و مدرس دانشگاه. دانستنی هایی درباره روغن کنجد. امروز در برنامه غذا سلامت زندگی راجع به این موضوع صحبت میکنیم. خانم دکتر زمانی، سلام عرض میکنم خدمت شما و خوش آمد میگم. خوشحالم که در برنامه امروز میزبان شما هستم.
سلام و عرض ادب خدمت شما، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
راجع به انواع روغن کنجد و اینکه چه تفاوتهایی دارن با همدیگه توضیحاتی رو مطرح بفرمایید.
خواهش میکنم. ما دو نوع روغن کنجد داریم، یکی روغن بکر هست یا روغن تصفیه نشده و یکی هم روغن تصفیه شده یا روغن بیبو اصطلاحاً.
بله.
مهمترین مسئله که باعث تفاوت بین این دوتا روغن میشه تکنولوژی تولید اونها هست. روغن های بکر در دمای پایین تری تولید میشن، با دستگاه های پرست سرد استخراج میشن و هیچ فراوری و تصفیه شیمیایی روی اونها صورت نمیگیره. اما روغن های تصفیه شده با پرس های گرم و دماهای در دماهای بالاتری استخراج میشن. همین تفاوت توی روش تولید باعث خواص متفاوتی هم میشه.
بله.
روغن بکر خب به دلیل پایین، روغن کشی در دمای پایین و عدم استفاده از هر نوع در واقع افزودن شیمیایی، میتونیم بگیم تغییرات کمتری در اون خواص تغذیه ایش ایجاد میشه و روغن کاملا طبیعی و خالص هست با اون عطر و طعم مخصوص به خود کنجد. در واقع این فرآیند تصفیه فرآیندی هستش که میان ناخالصی های روغن مثل ترکیبات غیر روغنی، موم ها، فلزات سنگین، مواد که اشربو تولید میکنن، اسیدهای چرب آزاد و رنگدانه ها رو جدا سازی میکنن. چون ما میدونیم که این ناخالصی ها هر چقدر که بیشتر باشن توی روغن باعث میشن که پایداری روغن ما کاهش پیدا بکنه. پس بهتره که اینها تصفیه بشن و این ناخالصی های طبیعی جدا میشن و این روغنی که ایجاد میشه هم به حرارت پایدارتر هستش و هم ماندگاری طولانی تری داره و از طرفی اون عطر و بویی که ممکنه حالا بعضی از افراد دوست نداشته باشن رو هم نداره.
بله، حالا توی خیلی از فروشگاه‌های سنتی دیده میشه که روغن کنجد رو در حضور خود مشتری تهیه میکنن و برحال مشتری هم خریداری میکنه، مصرف میکنه. شما در رابطه با مصرف این روغن ها چه توصیه‌ای برای هموطنان عزیزمون دارید؟
بله، این هم یکی از مواردی است که متاسفانه روش خیلی هم تبلیغ میشه و اینکه خب این روغن ها در حضور خود مشتری گرفته میشه، حتما کیفیت بالاتری داره، خالص‌تر هست و اینجور تبلیغاتی که هممون شنیدیم و خیلی هم رواج پیدا کرده مصرف این روغن ها. اما چند تا نکته اینجا وجود داره. اولا که در کارخونه ها اول ماده اولیه که وارد کارخونه میشه همون کنجد، بار میکروبیش سنجیده میشه، آزمون میشه، از نظر ناخالص لسی هایی که ممکنه وجود داشته باشه مثل دانه های سنگریزه، شن یا فضولات حیوانی، اینها بررسی میشه و بعد اگر که با اون استانداردهایی که وجود داره مطابقت داشت تازه وارد خط تولید میشه. خب در فروشگاه ها این مرحله قطعا وجود نداره، فقط شاید بتونن آلودگی های ظاهری مثلا کپک زدگی رو ببینن که ممکنه با چشم دیده بشه، ولی خیلی از آلودگی های میکروبی با چشم دیده نمیشه و چون اینا روش آزمونی هم انجام نمیشه ما نمیدونیم بار میکروبی اون ماده اولیه چقدر هست.
بله.
از طرفی وقتی که روغن وارد کارخونه میشه فرآیند تصفیه رو ما داریم که من تو سال قبلی عرض کردم توی این فرآیند تصفیه ما میایم خیلی از ناخالصی ها رو جدا میکنیم، یعنی سمک ها، اون اسیدهای چرب آزاد و اون فلزات سنگین، اینها همه جدا سازی میشه، در حالی که روغنی که توی فروشگاه تهیه میشه این اتفاق براش نمیفته و تمام این ناخالصی ها داخل روغن هست و از طرفی اون ترکیبات آنتی اکسیدانی هم بهش اضافه نمیشه. پس این روغن های فروشگاهی عمر ماندگاری خیلی کوتاهی دارن و از طرفی هم شرایط بسته‌بندیشون دیدیم که تو ظروف شفاف بسته‌بندی میشن، به مشتری ارائه میشن. اگر که افراد خیلی اصرار دارن باز و تمایل دارن که از این روغن‌ها استفاده بکنن، توصیه‌ای که ما می‌کنیم این هست که در حجم خیلی کم خریداری بکنن، اینو در زمان کوتاهی مصرف بکنن و این روغن‌ها رو واقعا نمیشه مدت طولانی نگهداری کرد و به هیچ عنوان برای مصارفی مثل سرخ کردن استفاده نکنن.
روغن کنجدی رو که
از فروشگاه‌های
سنتی در واقع تهیه میکنن. خب دکتر، از روغن‌های کنجد ما میتونیم برای سرخ کردن استفاده کنیم؟ اون چیزی که حالا کارخونه‌ای شما اشاره کردید که فروشگاه سنتی رو نمیشه استفاده کرد، اون چیزی که از کارخونه تهیه میشه آیا میتونیم برای سرخ کردن استفاده کنیم و در کل هنگام سرخ کردن مواد غذایی رو وقتی داریم تهیه میکنیم چه زمانی ما باید اون روغن کنجدمون رو در واقع تعویضش بکنیم؟ من الان استفاده کردم، اون روغن مونده توی حالا ظرفی نگهداری میکنم، تا کی میتونم ازش استفاده کنم و کی باید اونو تعویضش کنم؟ در واقع دو تا سوال شد خانم دکتر.
خواهش میکنم. بله، ببینید یک اصل کلی این هست که دمای سرخ کردن حالا با هر روغنی که میخواد باشه باید پایین تر از نقطه دود اون روغن باشه، یعنی روغن به هیچ عنوان به اون نقطه دود نباید برسه و دود بکنه.
بله،
این یک اصل کلی هست که همیشه ما سرخ کردن رو با شعله ملایم انجام میدیم و نمیذاریم روغنمون به نقطه دود برسه. حالا اینکه برای سرخ کردن ما میتونیم از روغن کنجد استفاده بکنیم، عرض کردم ما دو نوع روغن داریم، یکی بکر هست که اون رو اصلا فقط برای روی سالاد، داخل برنج، داخل خورشت، اینجور مسائل میتونیم استفاده بکنیم، ولی اگر میخوایم در حد یک تف دادن، در حد مثلا نیمرو درست کردن اینجور مسائل استفاده کنیم، حتما باید از اون روغن تصفیه شده استفاده بکنیم که پایداری حرارتی بالاتری داره، ولی به طور کلی روغن کنجد خیلی مناسب سرخ کردن نیست. ما از همون روغن‌های مخصوص سرخ کردنی بهتره که برای سرخ کردن‌های عمیق استفاده بکنیم.
بله، بعد زمان تعویزش به چه شکل است خانم دکتر؟
بله، معمولا ما روغنی رو که یک بار استفاده کردیم و حالا با توجه به شرایط اقتصادی یا هر مسئله‌ای مجبوریم که مجدد استفاده بکنیم، صاف می‌کنیم.
بله.
اون ناخالصی‌ها رو جدا می‌کنیم، توی یک ظرف دربسته و توی یخچال نگهداری می‌کنیم، تو مدت زمان کوتاهی هم مصرف می‌کنیم. به این شکل می‌تونیم از روغنی که حالا یک بار برای سرخ کردن استفاده کردیم مجدد استفاده کنیم.
خیلی متشکرم از شما، توضیحات ارزشمندتون رو شنیدیم و گزارش داریم خانم دکتر. بریم گزارش رو به اتفاق بشنویم و بعد از اون با ادامه برنامه در خدمت شما و همراهان عزیز خواهیم بود.
سلام بر شما همکاران گرامی و شما شنوندگان عزیز، ظهرتون بخیر باشه. در خدمت شما هستم با مجموع گفتگویی و پاسخهای عزیزان. سلام بر شما، شما بفرمایید معمولا از چه نوع روغن‌هایی در منزل شما و خانواده‌تون استفاده می‌کنید؟
سلام بر شما، وقت شما هم بخیر. بیشتر روغن‌های مایه و سرخ کردنی و زیتون و اینجور چیزا.
روغن آفتابگردان، کنجد و ذرت.
شما اگه قرار بشه روغن کنجد خریداری کنید و استفاده کنید، به چه نکاتی معمولا بیشتر توجه می‌کنید؟
والا بیشتر روغن کنجد به خاطر اینکه خب پالم کمتری داره و واسه سلامتی ضررش کمتره، ما بیشتر سعی میکنیم تو غذامون از روغن کنجد استفاده کنیم. روغنای جامد و اینا بیشتر میگن روغن نباتیه دیگه، زیاد کیفیت خوبی نداره، پالمش زیاده، برای قلب و اینا ضرر داره، نمیشه استفاده کرد. یا بهتره کمتر استفاده بشه.
بله، بیشتر برای سالاد استفاده میکنیم.
موقع خرید اون روغن کنجد منظورم است، به چه چیزایی توجه میکنید؟ براتون مهمه؟
والا روش رو نگاه میکنیم که کاملا برای شرکت معتبری باشه، اولا برندش، بعد به بسته بندیش دقت میکنیم، رو جدول ارزش غذاییش هم کامل دقت میکنیم که به چه صورت باشه.
ممنونم از شما و توضیحاتتون، ان شاء الله تندرست و موفق باشید.
ممنون از شما، روزتون بخیر.
گزارش رو با هم شنیدیم. ممنون از همکار گزارشگرمون آقای محمدی و دوستان عزیز که در این بخش شرکت کردن. نکاتی رو شنیدیم به اتفاق هم دکتر، اگر توضیح خاصی هست میشنویم.
خواهش میکنم. یک موردی که تو این گزارش من شنیدم این که آقا خیلی تاکید داشتن که در روغن‌های مایه پالم هستش و به این علت ما استفاده نمی‌کنیم. الانم می‌بینیم که تو قفسه فروشگاه‌ها روی بعضی از روغن‌ها نوشته شده روغن بدون پالم و این رو جز یک مزیت در واقع به حساب میارن. من تو برنامه قبلی هم سعی کردم اشاره بکنم که پالم خیلی بستگی داره در چه جایگاهی و به چه عنوان و به چه درصدی استفاده میشه.
بله.
و این درصد استفاده خیلی مهم هست و اون قولی که از روغن پالم ساختن شاید درست نباشه و در واقع الان تو خیلی از صنایع مثل صنایع شکلات که شاید همه مصرف بکنن، اگر روی بسته رو بخونن درصدی پالم داره و این پالم در واقع میاد باعث میشه که پایداری حرارتی روغن افزایش پیدا بکنه. البته درصد استفاده هم عرض کردم که حتما باید ذکر بشه که چند درصد جایگزین شده و به چه شکل استفاده شده. این نکته بود که تو گزارش به ذهنم رسید. و یکی هم که راجع به روغن‌های خوراکی، خب روغن کنجد که ما امروز راجعش برنامه داریم دقیقاً روغن خیلی مفیدی هست، روغن هسته انگور، اینها جز روغن‌های خیلی خوب هستن، ولی خب از نظر هزینه ای شاید همه افراد نتونن تهیه بکنن. ما بین بقیه روغن ها بیشتر روغن کنولا رو توصیه میکنیم که افراد استفاده بکنن.
بله. خب دکتر، شیوه صحیح نگهداری روغن کنجد به چه صورته؟ برای مثال مثلا من یه شیشه روغن رو خریداری کردم و حالا استفاده نکردم، باز نکردم شیشه رو، توی آشپزخونه قرار دادم، من تا چه زمانی میتونم داشته باشم این شیشه روغن رو و اینکه چه شرایطی میتونه شرط مناسبی باشه برای نگهداری اون روغن؟
بله، اگر به بسته‌بندی روغن‌ها دقت کرده باشیم می‌بینیم که این جمله در جای خشک، خنک و دور از نور نگهداری بشه روی تمام بسته‌بندی‌ها نوشته
بله،
شده.
درسته.
چرا؟ چون روغن‌ها دقیقاً در برابر نور، حرارت و اکسیژن بسیار حساس هستند. یعنی اینها عواملی هستند که باعث فساد روغن‌ها میشن. خب ما باید اون برچسب روغن رو به دقت مطالعه بکنیم که شماره پروانه ساخت داشته باشه، نشان استاندارد داشته باشه، شرایط نگهداری که ذکر شده رعایت بکنیم، تاریخ تولید و انقضا، این که بسته‌بندی نشتی نداشته باشه، حتما درب روغن رو بعد از اینکه استفاده می‌کنیم محکم ببندیم که اجازه نفوذ اکسیژن رو ندیم، و اینکه اگر که ما می‌خوایم طولانی مدت نگهداری بکنیم که حالا ما توصیه نمی‌کنیم خیلی این رو، ولی میتونیم توی یخچال هم نگهداری بکنیم. اما کلن روغن ها باید تو ظروف غیر شفاف باشن و دور از نور باشن، یعنی ما نیاییم روغنم ظرف روغن رو بذاریم بغل گاز، اینجا خب حرارت میبینه و زودتر فاسد میشه. یا خودمون نباید رطوبت به ظرف روغن وارد کنیم، یعنی اون قاشق کثیف رو وارد ظرف روغن بکنیم، این باعث ورود رطوبت و سایر